دنبال این که این بازار از دست ندن، مضافاً بر این که اروپایی‌ها با آمریکایی یک پارچه عمل میکنن، یعنی با هم تحریم میکنن و این خیلی خطرناکه. پس باید در حینی که بازار خودشون داشته باشن، قدرت اقتصادی رو داشته باشن تا بازار کار از بین نره، بتوانن کنترل سیاسی آمریکا رو در دست داشته باشن. مجبورن قدم به قدم آسته آسته برن جلو. و چین هم یک ابزار دیگه داره به نام کره شمالی، هر وقت لازم باشه اونها یه موشکی هوا میکنن.
که اینطور چه خبر دنیا. بله متشکرم آقای سجادی، تا بخش بعد.
ساعت فعالیت برنامه شهر آفتاب ساعت 6 تا 8 صبح. لطفاً در صورت بسته بودن تا صبح روز بعد منتظر باشید، چون شهر آفتاب نسخه دیگه‌ای در جدول پخش برنامه‌های رادیو تهران نداره. با احترام، برنامه شهر آفتاب.
صبح شما بخیر باشه. با شما به ساعت 7:31 رسیدیم. ارتباط ما که با آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر کل مخابرات استان تهران قطع شده بود، مجدد برقرار شده. آقای مهندس به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دوباره دارم خدمتتون. بفرمایید. من شنیدم عزیزمون که در شهر پرند،
بله، فاز 4 بلوک 22.
بله 22. ببینید خانم، خدمتتون عرض بکنم و خدمت شرندگان عزیز، سازمان تنظیم تو چند سال گذشته مجوزی رو به شرکت‌های FCP داده بود که اون شرکت‌ها هم بیان مشارکت کنن در ارائه خدمات تلفنی. ولی متأسفانه تو چند سال گذشته بحث‌های هزینه فایده و اینطور مسائل پیش اومده بود، ظاهرا اون عزیزان نیومدن. ما هم حالا چون با توجه به اینکه هفته‌های نوری خودمون برای اجرای فیبر رو مد نظر قرار دادیم مطابق با طرح نجمامون، جز برنامه‌مون داریم که شهر پرند این انجام، این دیرساخت انجام بشه. لذا حالا با توجه به تلفنی که به برنامه شهر آفتاب داشتن، ما حتما جز برنامه‌مون می‌ذاریم، یه بازدیدی می‌کنیم و انشالله بذاریم تو برنامه‌مون که تو 2-3-4 ماه آخره، تو 3-4 ماه آینده انشالله اینو عملیاتیش کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. یه تماس تلفنی دیگه هم هست بشنوید.
بفرمایید خانم. بفرمایید.
لطف بفرمایید یک گزارش تهیه کنین از این شرکت مخابرات خیابان خاوران. ببینیم ما باید تا چه این تلفنمون قطع باشه و از بهمن تلفن خونه قطع شده، هرچی هم به شرکت مخابرات مراجعه میکنم میگن صبر کنین صبر کنین. اون وقت در ضمن شرکت مخابرات اعتراض هم داره که میگه آبان ماهتون رو بپردازیم و یعنی تلفناتون قطع میشه. من نمیدونم تلفن قطع دوباره شرکت مخابرات میخواد چطوری قطعش کنه. این رو لطف کنی پخش کنی ببینیم حالا کسی جوابگوی ما هستش یا نه.
این مورد تماس تلفنی برای روزهای گذشته، بله، بود. آقای مهندس بفرمایید.
متاسفانه خب خدمت شنوندگان و مشتریان مخابرات عرض کنم، با توجه به اینکه اجرای تلفن و واگذاری سرویس تلفنی به همشهریانمون از یک جایی رو سطح دیوارها اجرا میشه به منازل میرسه، ما متاسفانه بعضی از این سطوح مورد سرقت قرار میگیره. اگر این عزیزمون آدرس دقیق و شماره تلفنشون رو بفرمان ممنون میشن، چون حالا خیلی
ما در اختیار شما میذاریم. بله ما در اختیار شما میذاریم.
پیامک بکنید انشالله بررسی میکنیم، حتما موردشون مرتفع خواهد شد. من خدمتتونم خانم.
خیلی متشکرم. شنونده البته باید مجدد تماس بگیره تا بتونیم که ازش آدرس دقیق رو بگیریم. انشالله که شنیده باشن.
تماسشون رو بفرمان ممنون میشم.
بسیار خوب، چشم. خیلی متشکرم. اما تشریف داشته باشید چند لحظه آقای مهندس. عجله هم دارید، ببخشید. همکارم خانم آقاجانی اینجا تشریف دارن، ایشون هم یه موردی رو میخوان بگن. بفهمم.
من سلام میکنم خدمت آقای مهندس ملک جعفریان. شهروندی هفته پیش به ما زنگ زده بودن و گفته بودن که از مخابرات شهید غریبی محله قیطریه.
بله.
ایشون
بله.
گفتن که 2 سال خط تلفن ثابتشون قطع هست و وقتی پیگیری میکنند میگن یک قطعه باید باشه که نیست و فکر میکنم اینطور که ایشون فرمودن خطشون PVC هستش و یه قطعه رو مخابرات گفتن وجود نداره که ما بتونیم این خط رو وصل بکنیم.
حالا من نمیدونم چی چیز یکم سخته، ولی خواهشی که دارم شمارش کن برام اسمس کنید من پیگیری کنم. شماره خب تلفن ثابتشو پیامک کنید.
بله متوجه هستیم. باید شنونده هایی که در روزهای گذشته تماس گرفتن یا پیامک دادن مجدد اقدام کنن که ما بتونیم بهشون دسترسی لازم رو پیدا کنیم و در اختیار شما بگذاریم.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر کل مخابرات استان تهران، از اینکه پاسخگو هستید مثل همیشه. خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ شما. خداحافظ.
صبح شما بخیر باشه. آقای پرهیزگار در ایستگاه تامین ذهن بر ما نوشتن که کلمه مورد نظر من جمارانه، خانم سمیه هم گفتن جماران، آقای شاهین گفتن اجرا، آقای حسام هم برامون نوشتن آرام، آقای مرتضی ابوطالبی از یزد شنونده عزیز ما، بهشون سلام میکنم، صبح بخیر. ایشون هم گفتن جماران. یک بار دیگه سوال رو براتون بخونم. من چند تا حرف گفتم، گفتم که با این حروف کلمات چهار حرفی و بیشتر برای ما بسازید. الف ر میم جیم نون الف. خیلی متشکرم. به 3094 ارسال کنید. نوشتن که بنده چند سالی که مستمری بگیر بهزیستی هستم، دو سالی که فرزند دومم به دنیا آمده ولی برای افزایش مستمری اقدام کردم. میگن باید درخواست بدی، مستمری قطع میشه، تا بررسی بشه طول میکشه، لطفا پیگیری کنید. آقای قاسم آبادی از عراق برامون گفتن جماران، مرور کنیم. خانم نازی غفوری گفتن آرام، آقای محمد ارزانی گفتن اجرا، خانم پروین اسدی گفتن از عراق جماران، و حالا نوبت شماست. اتفاق خیلی جالب و فکر میکنم برای شما هم خیلی جالب باشه، ما با یکی از شاهدان عینی قیام 15 خرداد میخواییم صحبت کنیم. قیام 15 خرداد سال 42 ورامین، آقای مهماندوست نام عزیزشون هست. آقای مهماندوست به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
شما از شاهدان عینی قیام 15 خرداد هستید، درسته؟
الحمدلله.
الان چند سالتونه؟
الان 75 سالم.
اون موقع چند سالتون بود؟
موقع 14-15 سالم بود.
خب پس چیزهای زیادی رو به خاطر دارید.
انشاءالله.
میشه برامون قدری تعریف کنید چه اتفاقی افتاد؟
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با درود به روان پاک امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که روز گذشتم سی و چهارمین سالگشت این بزرگواری مرجع عالی قدر جهان بود، و درود و سلام بر رهبر معظم انقلاب. اولا تشکر میکنم از این فرصت که شما مبعث کردید، در اختیار من گذاشتید. و اما بحث قیام 15 خرداد رو من در سه بخش نمیدونم الان فرصتم دقیقاً.
بله فرصت داریم شنونده صحبت های شما باشیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. از میشود که یک مطلب ما قبل قیام 15 و این زمینه هایی که پیش آمد این قضایا بود، یه مطلب خود قیام هست و یه مطلب هم پس ها قیام. رحلت حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در سال 40 اتفاق افتاد. خب آیت الله بروجردی رحمت الله علیه یک مرجع جهانی بود و تشکیلات شاه و دربار اینها جرأت نمی کردن که در قید حیاتیشون حرکتی رو داشته باشن، هیچ حرکت چیزی رو نمیتونستن واقعا انجام بدن.
بله.
پس از رحلتیشون اینها براشون میدان باز شد، چون یه ترازی دیگه ای از علما عد میشود که مراجع آمدن، من جمله خود حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه. البته ایشون از گذشتم زبان زد بود، از شاگردان از حضرت بروجردی و زبان زد همه بود اینا، ولی در اینجا دیگه ظاهر شد. حضور تاس کنم که اون موقع دربار، خب حالا یا احترام که چرز کنم بل اجبار نمیتونستن حرکتی انجام بدن.
بله.
مسائل زیادی رو بلافاصله بعد از این قضیه شاه سعی کرد که حتی مرجعیت رو ببره خارج از کشور، که ایران دیگه به اصطلاح خالص از این قضایا باشه و هر کاری بخواد بکنه، که این کارم البته کرد، ولی علمای و مراجع موجود در اون موقع خب نشستن. من جمله حضرت آیت الله عد میشود که خمینی رحمت الله علیه در اون برنامه عد میشود که فیضیه، اون برنامه که به اصطلاح برای همگان سالها دیگه ماندگار شد.
بله،
در
بله.
اونجا بحث برنامه های کاپلافسیون و عد می شود که برنامه منشور سفید و سیاه اینا رو همه رو باز کرد برای مردم و فرمود ای حوزه های علمیه مردم، ای بازاری ها همه و همه، ای فاطمیون دین شما داره از بین میره و حرکت هایی که داره از طریق امریکا میخواد بیاد اینجا، حتی سگ امریکایی رو میخوان ترجیح بدن برای حقوقی و غیر زالکینا. لذا از اون موقع بیداری بیشتری بزرگوار ایجاد کرد و دقیقا شب 15 خرداد ایشون رو از قم دستگیر کردن و آوردن سمت تهران. بلافاصله این برنامه پیچید به تو منطقه، خیلی از استانها، شهرستانها، من جمله ورامین عد می شود که پیشوا و باقرآباد، این خطه دیار 15 خرداد آگاهی پیدا کرد از دستگیر شدن ایشون. در ورامین دو تا از کسبه، یکی به نام آقای امیر اکبری و یک شخص دیگر روستاده، اینا آمدن سمت شوش، از صبح آمدن سمت شوش و مطلع شدن که بازار و اینها درگیر شدن و اینا همه به انقلابیون پیوستن. بلافاصله آمدن ورامین و این برنامه رو توضیح دادن برای مردم، برای مسجد یا برای به هر حال به اصطلاح قاطبه مردم مطلع شدن و شهربان اینها رو که گرفت و مردم بیختن جلو شهربانی و اینها رو آزاد کردن. از می شود که از همون قبل از صبح تو مساجد اینها آمادگی رو پیدا کردن و برای بعد از ظهر از می شود که این بسیار افراد مسجدی غیر زاره قاطبه مردم راه افتادن. علمدار این قضیه در ورامین حاج قاصد مصطفی احمدی بزرگوار کاسب بود ولی لباس ملبس به لباس روحانیت بود، ایشونو قبول داشتن، همه قبول داشتن و همینقدر که ایشون راه افتاد جلو در یه منطقه به نام پاچنار ورامین افتاد جلو و سه تا یا حسین گفت ایشون و آمدیم تو میدون قدیمی ورامین که
شما هم حالا درست در این قسمت حضور دارین.
بله.
خوب
حد می شود که اون موقع جاده شوسه بود و میدان همینجور به صورت شوسه و آسفالتینا خبری نبود. اینا این بزرگوار سه شعار یا شهدا داد و یا سید شهدا داد و آمدیم تو میدون شاید دو سه بار دور میدون چرخیدیم، میدان کوچیکی بود اینها، چرخیدیم و شعار اون موقع یا مرگ یا خمینی بود که همین شعار رو سر دادن. تو این فاصله پیشوایان هم کفن پوش رسیدن و رامین هم همجور کفن پوش، اینا حرکت کردیم به سمت تهران. مقصد اصلا باقرآباد نبود، همه حرکت کردن. شاید من در این اسنادی که نمایشگاه 15 خرداد سال 42 رو الان 10 سال دارم عد می شود که اجرا میکنم و مدارک و اسناد اینها از مرکز اسناد جاهای دیگه، اون موقع شهربانی، اون موقع جاندارمری، اون موقع دربار، اون موقع گرفتم، اینها هست. اینا برابر اطلاعات خودشون
به سمت تهران حرکت کردید.
بله
به سمت تهران حرکت کردیم.
بله جمعیتی حدود 4-5 هزار نفر تقریبا قبل از باقرآباد تو همین مسیر و شاید حدود 6-7 کیلومتر، البته جاده باریک بود موقع.
بله
و این برنامه طی شد، این برنامه طی شد و حضور تاس کنم که این مسیر، تو این مسیر همه روستاها، همه شاخه های منطقه پیوستن. این بحث کفن پوش اینجا فقط حضور تاس کنم که این تمایز مربوط به خود دیار 15 خرداد، پیشوا و رامین نبودید. البته جای مختلف قیام کردن، قم، نمیدونم تبریز، حضور تاس که مشهد، البته مشهد خواهران بودن اینها.
بله.
و حضور تاس کنم که جاهای مختلف، اما تمایز این برنامه با جاهای دیگه، ما کفن پوش آمدیم، البته نه خود من تو این کفن پوش نبودم ولی افراد همه کفن پوش قصد کرده برای رضای خدا و برای مرجعیت و برای حمایت از مرجعیت اینها آمدن به مسیح.
آقای مهمان دوست،
شما فکر بکنید که این مسیر طولانی مثل یک تنه درختی از ورامین به سمت باقرآباد به صلاح در پا بود، اینها تمام شاخه ها میپیوستن به این برنامه تا آمدیم به سمت باقرآباد. در سمت باقرآباد، عرض کردم مقصد باقرآباد نبود،
بله،
مقصد
تهران بود. بله.
نجات در حقیقت مرجع عالی قد بود و حمایت بعدیشون همه جان بر کف. منظور از کفن پوشی منظور این است که همه جان بر کف آمدن تو میدون و دیگه پشتشون هم نگاه نمی کردن که ببینن آیا برگشتی هست یا نیست، فقط به خاطر خدا و فقط به خاطر مرجعیت آمده بودن تو میدون. حتی بین راه فکر شام شب می کردن مثلا نونی پنیری چیزی تهیه بکنند، اینها این حرکت هم تو جمع انجام می شد. پل باقرآباد خب این عوامل شاه متوجه می شدن که لشکریان شاه مطلع شدن که یه جمعیتی چنین جمعیتی داره میاد به سمت تهران. اون موقع باقرآباد یه حالت تپه ماهور بود و حالت صاف و تصفی شده نبود. اینها این دشکیمان شاه پشت این تپه ماهور سنگر گرفتن و 15 خرداد زمانی هستش که گندم و جوینا میرسه و یک سری عد میشود که دروگرهایی که آذری زبان بودن و هر ساله میومدن تو این دشت باقرآباد همه عد میشود که مشغول درو بودن و جمعیتی که از اطراف اکناف تمام آمده بودن که آمار شرط کردم یه چی حدود 4-5 هزار نفر آمدن. اینا اول تیرای هوایی زدن، بعد دیگه به صلاح رگبارهای زمینی شد و یه بزرگواری که اولین شهید ورامین بود به نام آقای طباطبایی رو پل باقرآباد ایشون رو گفتن ما بیا جلوتر میکشیمت. اینها ایشون هم گفتش که مرغابی رو از آب میترسونید و پیرنش باز کرد و این بزرگوار اولین شهیدی بود که این دشکیمانش ها تیر رو به قلب دادن و افتاد.
یادشون گرامی، واقعا یادشون گرامی.
بله دومیش هم آقای معصوم شاه، یک سری 7 نفری که الان به هر حال معروف هستن و اینها افراد شناخته شده بودن اینها. و تو این دشت بزرگ گندمزار موقع تیربارها رو انجام دادن همه ریختن، یا تو چاها می ریختن یا تو قنوات می ریختن و تو یا این کیسارها می ریختن و یا فرار می کردن.
فکر
می
کنین چند نفر کشته شدن آقای مهمان دوست؟
بله
فکر می کنین چند نفر شهید شدن؟
ببینید آمار دقیقی ما نداریم. آمار حالا من توضیح می دم که شما بهتر بدونید که آمار چقدر واقعا چقدر زیاد بوده. حضورتون عرض کنم که قبل از مغرب دیدن که تمام این کیسارها پر شهدا به قول خودشون افراد کشته و عده زخمی، یه چیزی 160-170 نفر زخمی رو شناسایی شد. این اونا که واقعا شناخته شده بودن، به غریبه ها نه، غریبه ها اصلا شناخته نشدن، کشتارشون شناخته نشد. این کامین های ارتشی قبل از مغرب می آمدن اینها رو می ریختن توی این کامین ها، کشته و مرده می ریختن روی کامین ها می بردن به سمت عدمی شود که خاوران. در خاوران 4 گودال بزرگ درست کرده بودن، اینها رو که می بردن اونجا به صورت فلدهی عد می شود که زنده و ناتوان و زخمی و اینها می ریختن اون گودال ها.
بله.
اونجا از تهران هم می بردن، البته گودال ها بزرگ بود، تهران هم جمعیت عظیمی و عد می شود که شهدای عظیمی بود. اینا مرکز اونجا به سرا می بردن و اینها رو عد می شود که بدون ملاحظه دفن می کردن. یکی از افرادی که پدر شهیدم هست و چند سال قبل در قید حیات بود، من خودم ازش سوال کردم، به نام حاج احمد آقایی. این بزرگوار از اون افرادی بود که لب پرتگاه بالاخره نمیدونم دست و پا میزد و اینا یه مقداری به صلاح شناسایی و شاید بعضی از آشناها اینا، ایشونو که کنار گذاشتن و آوردن ورامین. ایشون تا چند سال گذشته به عنوان یک شهید زنده بود اینها و خودش بر من تعریف میکرد که من آخرین نفسامو و عد میشود که یا حالا زخمی و اینها بودم، منو داشتن مینداختن تو گودال که من لطف خدا بود و دیگه عمرم به دنیا بود، منو آوردن کنار.
شهید شدن ایشون چند سال پیش شهید شدن آقای مهمان دوست؟
نه خیلی، چون به مرگ طبیعی فوت کردن، ولی از می شود که ایشون شهید زنده 15 قیام 15 خرداد بود.
درست.
البته پدر شهیدم از فرزندشون هم شهید شدیم.
آقای مهماندوست، صحبت از شهادت و شهید شد، میخوام یادآوری بکنم نامی از شهید مرتضی طباطبایی رفیعی به عنوان اولین شهید بردید در این برنامه. بله. ما هم در ابتدای صبح برنامه‌مون رو به این شهید بزرگوار تقدیم کردیم امروز و بله. خیلی جالب بود که شما هم از ایشون یادی کردید. ادامه بله. بدید صحبتتون رو، متشکرم.
بله خواهش. ایشون اهل عرض می شود که محمد آباد عرب ها بود. ما فاصله که مساحی کردیم از ابتدای برنامه قیام، همون محمد آباد عرب ها پیشوا روستاها میاد تا باقرآباد 27 کیلومتر، خیلی پیاده آمدن. اینها عرض می کنم اصلا مقصد باقرآباد نبود، باقرآباد درگیر شده اینا. لذا عرض می شود که بعد از این که حالا اینا رو دفع کردن، حالا توضیح بدم پسا قیام این بود که عده همه فراری بودن، مشهد رفتن، بربر رفتن، چون شهربانی و جاندارمری می اومدن سراغ خانواده های اینا و خانواده های اینا در امان نبودن. واقعا اینا یه مدت طولانی مزاحمت از طرف جاندارمری، اون موقع ساواک هنوز نبود، از طرف جاندارمری و شهربانی و واقعا اذیت آزار میکردن. بعضی ها رو که حالا تصرفان میگرفتن زندان میکردن، بعضی هم که فراری، بعضی در به در. واقعا اینها تا ماها این برنامه بود. خود این هاشتر آقای احمدی که عرض میکنم علمدار
بله
موزه خدا در ایشون هم گرفته بودن در قسمت روحانیون زندان تهران، اینجا اول زندانی کردن بعد جداش کردن و هرچی میرفتن سراغ ایشون که بلکه پیر مرد بود، بلکه بگن خودش بگه که نه من نبودم، گفت نه من بودم، من قیام کردم، من حمایت کردم از نه. و این واقعا یه شخص راستگوی بود که به اصطلاح چیز کتمان نمی کرد اینا. تا کسبه ورامین یا مثلا فرهنگی ها یا کشاوردا که همه توی برنامه قیام بودن، همه به جز خانوم ها بعد میکنن قاطبه مردم بودن اینها. اینا یک بسیار نوشتاری جور کردن که این بزرگوار نبوده و بالاخره با چه رمز و سلاب این بند خدا رو بعد از چند ماه پیرمرد رو آزادش کردن اینها.
بله.
ولی این ادامه داشت، این ترس و وحشت و اینها بین افراد ادامه داشت و مردم واقعا در به در بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهماندوست.
اجازه بدید من یه قسمت دیگه هم عرض بکنم
اگر کوتاه باشه ممنونتون میشم.
بله. ببینید چندی بعد همین پل باقرآباد یه حسینیه‌ای هست سمت راستش، مردم رو دعوت کردن بیاید اینجا.
بله.
جاندارمای از خدا بی خبر دعوت کردن اومدن، یه جاندارم اومد یه لنگی کمرش بسته و یه لنگم انداخت رو کف و این لنگو باز کرد ریخت جلوی مردم و اینها دیدن که گوش و چشم و دماغ و عد می شود که اعضای مسله شده این شهدا رو آوردن و ریخت جلوی اینها. گفت اگر شما بخواید این برنامه ها رو ادامه بدید روزگارتون همینطور خواهد شد. اینها اینم به اصطلاح برنامه بعدی جاندارم ها بود که این خیانت و جنایت و اینا.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که اینقدر خوب و با انرژی برای ما توضیح دادید. برای شنونده هامون عرض کنم که شما صحبت های آقای مهماندوست رو شنیدید از شاهدان عینی قیام 15 خرداد سال 42. ایشون الان 75 ساله هستن، اون زمان 13 و 14 ساله بودند گویا. من میخوام تا شما تشریف دارید از 7 شهید قیام 15 خرداد یادی کنم: شهید عزت الله رجبی، شهید حسن خانی، شهید سید مرتضی طباطبایی رفیعی که برنامه‌مون رو تقدیمشون کردیم، شهید جعفر عرب مقصودی، شهید امیر معصوم شاهی، شهید مسیب مهابادی و شهید ابوالقاسم اردستانی. آقای مهماندوست خیلی متشکرم از شما، امری فرمایشی.
تشکر میکنم از لطف شما.
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خداحافظ.